صلات فی بیت المقدس 1000 صلات، یک رکعت نماز در بیت المقدس ثواب 1000 رکعت نماز را داره.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
اخیراً خب سوال در مورد مسجد الاقصا زیاد مطرح میشه، حتی با من زیاد تماس میگیرن با رادیو معارف. حضرت عالی علت خاصی برای این کار میبینید؟
اجمالاً عرض میکنم که باید توجه داشته باشیم، این عرض بنده را اگر طلاب عزیز میشنوند، دانشجویان، کسانی که در این صدد هستند، محققان البته میدونم، من برای جوان ها عرض میکنم، توجه داشته باشن که روایاتی که در قدح و مدح، هم در قدح یعنی نکوهیشش مذمتش و هم در مدحش، روایاتی که در قدح و مدح مکانها، شهرها، نژادها و نسبها وارد شده، اینا معمولا مجعوله،
جعل شد، دروغه یعنی.
بله بله، مثلا مدح عرب، نمیدونم فلان شهر، اینها را آدم باید با دقت و وسواس بررسی کنه. بسیاری از اینها مجعوله، با انگیزه های ملیتگرایی و ناسیونالیستی و فرقه‌ای و طایفی اینها جعل شده. بعضی هم درسته ولی ناظر به زمان خاصیه. مثلا اگر در مدح قزوین که مورد احترام ما هستند روایات وارد شده، ناظر به زمانی که قزوین مرز بوده، مرزداران میرفتن اونجا مرزداری میکردن، توجه کردی؟ اگر در روایات فقهی ما وارد شده که در موسم حج گوشت قربانی میکشید، به سیاهان ندید از گوشت قربانی، این ناظر به زمانی که سیاهان اون زمان کافر بودن. قرآن مجید دستور میده فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر، گوشت قربانی را 3 قسمت کنید، یه مقدار بخورید، یه مقدار به همسفرها بدید، یه مقدار هم به فقیر بدید، ولی اینا باید مسلمان باشن. اون زمان سیاهانی که می آمدن کافر بودن، نه که از سیاهی بده، این ناظر به سیاه اون زمانه،
در واقع یعنی به کفار ندید،
به کفار ندید. روایاتی که مربوط به زم یا مد فرق نمی کنه وارد شده، خیلی آدم باید با احتیاط با اینا برخورد کنه. مثلا در کتب اهل سنت روایات زیادی در مدح عرب وارد شده، روایات زیادی در مدح قریش وارد شده. ما قریش چیکاره بودن؟ مثل این که قریش را مضمون و پیام و محتوای این روایات اینجوریه که مثل این که قریشون فامیل حضرت رسول خدا بودن و طایفه حضرت رسول بودن، جوریه این روایات افاده میکنه که مثلا قریش یه نسل برگزیده است، یه تافته جدا بافته است. کدوم قریش؟ قریشی که این همه بلا سر حضرت رسول آوردن، قریشی که بعضی هاشون بت‌پرست بودن تا آخر ایمان نیاوردن، مثل عموی بت‌پرست ابولهب، یا بعضی ها که در فتح مکه ظاهری ایمان آوردن. شما چی دارید میگید؟ ما وظیفه داریم مطابق دستوری که رسول خدا و ائمه به ما دادن، احادیث را، یکی از راه‌های شناخت صحت و سقم احادیث، عرضه بر قرآنه. قرآن صریحا میگه و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شما را اگر به نژادها و تیرا و طوایف تقسیم کردیم، این هیچ موجب مزیت نمیشه. این اکرمکم عند الله اتقاکم، این صریح قرآنه. پس هر حدیثی که با این صریح قرآن مخالف باشه، این معلوم مجهوله. کدوم قریش؟
درست استاد. حالا ارتباط این مباحث به بحث بیت المقدس،
ارتباطش اینه که شما اگر کتابای مربوط به شام را نگاه کنید، تاریخ ابن عساکر را نگاه کنید، میبینید که تاریخ دمشق ابن عساکر که خود شامیه باز کنه اوائل، چقدر احادیث در تعریف سرزمین شام نقل کرده. این معلومه دروغه، این مال زمانیه که بنی امیه اونجا مرکز حکومتشون بوده، توجه کردید؟ مزدوران و محدثان مزدور امثال ابو هریره پول میدادن و در مدح سرزمین شام که بیا معادل مکه کنن، معادل مدینه کنن، سرزمین مقدس چیز کنن، مرکز حکومت بنی امیه را. معلومه که این احادیث مجهوله،
جعلیات ایشون ظاهرا از میلیون هم بالا میزنه.
بله، بنابراین چون مسجد الاقصا در سرزمین شام واقع شده و مطابق قرآن مجید سرزمینی که مسجد الاقصا درش واقع شده سرزمین مقدسیه، ولی احادیثی که از طریق محدثین و راویان اموی نقل شده کاری به کار مسجد الاقصا نداره، این شام را دارن میگن، یعنی مرکز حکومت بنی امیه را دارن میگن، و انسان باید حواسش از این نوع احادیث جمع باشه و با دقت اینا را بررسی کنه.
خیلی متشکر استاد پیشوایی، باز هم استفاده کردیم از توضیحات کافی حضرت علی. امیدوارم که این بخش هم مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
خب دوستان، تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه از برنامه با ما همراهی میکنید و تشکر از استاد پیشوایی که با حوصله و صبر خاص خودشون به سوالات شما پاسخ میدن. استاد، یه سوال کتبی دست ما رسیده که من مطرح میکنم و از اتاری انشالله پاسخ خواهید فرمود. سوال کردن که پیرامون ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها با حضرت رسول صلوات الله علیه توضیح بفرمایید و درباره سن آن دو بزرگوار. فکر میکنم سنشون، منظور سن ازدواج.
بله بله بله، سنشون هنگام ازدواج.
بله،
مشهور اینه که سن حضرت محمد صلوات و سلام علیه هنگام ازدواج با حضرت خدیجه 25 سال بوده و سن حضرت خدیجه کبرا سلام علیه 40 سال بوده. اهل نظر و متخصصین فن میفرمایند که ظاهراً مقصود 40 حقیقی نیست، یعنی 39 نبوده، 41 هم نبوده، 40 سال دقیقا بوده. ظاهراً مقصود اینه که سنش بیشتر بوده و تفاوت سنی داشتن با هم. این مشهوره، ولی سن حضرت خدیجه را کمترم نوشتم، 28 سال و کمتر بیشترم نوشتم. مشهور همینه که عرض کردم و اصل ازدواجشون هم که مشهوره که ابتدا پیشنهاد ازدواج از ناحیه حضرت خدیجه کبرا سلام علیها صورت گرفت و امانت و صداقت و پاکی حضرت محمد صلوات و سلام علیه را حضرت خدیجه آگاه بود، چون خودش هم از قریش بود، نوه عمو بودن. حضرت خدیجه و حضرت محمد صلوات و سلام علیه در جد چهارم به هم می رسیدن، فامیل بودن، قصه جد چهارم هر دوه. منتها حضرت خدیجه کبرا سلام الله از تیره بنی اسد بوده از قریش و حضرت محمد صلوات و سلام الله از تیره بنی هاشم بوده و تیرهای قریش با هم فامیل بوده. بنابراین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها شناخت داشته و حضرت محمد صلوات و سلام الله را اون زمان به صورت خودجوش افکار عمومی محمد امین لقب داده بودن. در تمام مکه به صداقت و عقل و کفایت و هوش و درایت معروف بود، مردم امانتهاشون رو به اون می سپردن، همه به او احترام قائل بودن و همچنین آخرها بعدها نور نبوت را حضرت خدیجه کبرا از طریق بعضی اطلاعاتی که از علمای یهود به دست آورده بود، نور نبوت را در جبین حضرت محمد صلوات و سلام علیه می دید. حضرت خدیجه کبرا مشهور نه که قبلا ازدواج کرده بود و شوهرش فوت کرده بود و زنی ثروتمند بود، خواستگار زیاد داشت و پیشنهادهای خواستگاری را اجابت نمی کرد و حضرت خدیجه پیشگام شد و با واسطه پیشنهاد ازدواج به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مطرح کرد و همجور که اشاره کردم مشهور اینه که در 25 سالگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و در 40 سالگی حضرت خدیجه کرد کردم، یعنی میخوان بگن سن زیاده این ازدواج صورت گرفت.
خب سپاسگزارم استاد پیشوایی از اینکه ما رو بهره‌مند فرمودید، امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم محضر حضرت عالی باشیم و تشکر می‌کنم از شما شنوندگان محترم رادیو معارف که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. دیگه فرصتی نداریم، با ما تماس بگیرید و سوالات تاریخی خودتون رو با ما مطرح بفرمایید. اگر می‌خواید برنامه‌های قبلی ما رو هم داشته باشید، لطفاً به سایت رادیو معارف با آدرس www.radiomaarif.ir مراجعه بفرمایید و از بخش بایگانی برنامه‌ها برنامه‌های قبلی ما رو دانلود بفرمایید. تشکر می‌کنم از همه شما و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پایدار باشید. خدا یار و نگهدار شما.
صلی الله علیک ابن عبد الله محمد رسول الله. صلی الله علیک ابن عبد الله محمد رسول الله. صلی الله علیک ابن عبد الله محمد رسول الله. هذا محمد طه الممجد، هذا حبيبي سر المجيب، عليه صلي يا متجلي. الله الله يا رسول الله، الله الله يا رسول الله، يا أيها المختار من خير الورى. صلى الله عليك ابن عبد الله محمد رسول الله. صلى الله عليك ابن عبد الله محمد رسول الله. يا نور العين يا طه الزين، يا نور العين يا طه الزين، صلوات الله عليك يا نجم الهدى. أنت المحبوب أنت المطلوب، أنت المحبوب أنت المطلوب، انظر إلينا واعطف علينا. صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله. صلى الله عليك يا ابن عبد الله محمد رسول الله. محمد حبيب الله، محمد رسول الله، محمد حبيب الله.
بله، محمد حبیب الله و محمد عشق عالم، محمد جان عالم، بهتون تبریک عرض میکنم این ایام رو. و واقعا هممون به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله مدیونیم، بدهکاریم. این چه وجودیه که حتی یه صلوات فرستادن ساده به ایشون که شاید چند ثانیه طول میکشه میتونه در قیامت پرونده اعمال ما رو کاری بکنه تا به دست راستمون بدن. همین صلوات فرستادن باعث میشه که در روایت داره دیگه، هر کس یک صلوات بر من بفرستد ذره ای گناه بر او باقی نخواهد ماند. اصلا محمد سراسر خیر و پاکی و وجودش برای ما موجبه، مثل اکسیژن در هوا، مثل خون در رگ هامونه. انشالله قدر اسلام عزیزمون رو بدونیم. ماه فلک پرتو جمال محمد، خیل ملک بنده بلال محمد، آینه ذات بی مثال الهی است، آینه ذات بی مثال محمد. گوش نشین گشت ماه نو که ببیند، گوش نشین گشت ماه نو که ببیند، گوشه ابروی چون هلال محمد. لوح و قلم، عرش و فرش، جنت و افلاک، لوح و قلم، عرش و فرش و جنت و افلاک خلق شد از نور بی زوال محمد.
يا شفيع البرايا أنت للناس هادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي يا شفيع البرايا أنت للناس هادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي أنت معنى سلام رحمة للأنام صبوتي أم هيامي فيك أعلت مقامي أنت معنى سلام رحمة للأنام صبوتي أم هيامي فيك أعلت مقامي أنت بدر المنير فيك سر خطير والبشير النذير حين يدعو المنادي والبشير النذير حين يدعو المنادي يا شفيع البرايا للناس هادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي
يا جميل الصفات أعظم سماتي يا مبيد الطغاة فيك يحلو غرامي يا جميل الصفات أعظم السمات يا مبيد الطغاة فيك يحلو غرامي يا حبيب المفدى إنني ذبت وجدا طبت أبا وجدا يا كريم الأيادي طبت أبا وجدا يا كريم الأيادي
يا شفيع البرايا أنت للناس هادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي
يا رسول المؤيد يا حبيبي محمد أنت دوما ممجد لك أهدي سلامي يا رسول المؤيد يا حبيبي محمد أنت دوما ممجد لك أهدي سلامي
كم منح لساني كف عجز البياني يا بديع المعاني بهجة للفؤاد يا بديع المعاني بهجة للفؤاد
يا شفيع البرايا أنت للناس هادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي
يا سفير السماء فيك دوما رجائي مدحتي عن فناي تلك معنى الهيامي يا سفير السماء فيك دوما رجائي مدحتي عن فناي تلك معنى الهيامي
يا شفيعي لحشري أنت كالنور تسري فيك قد حل فجري إن غدا الصبح بادي فيك قد حل فجري إن غدا الصبح
بادي يا شفيع البرايا أنت للناس هادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي سيد الخلق طرًا أنت رمز اعتقادي
بله صلوات میفرستیم به وجود نازنین پیامبر اکرم و انشالله که شفیع هممون باشن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ساعت 14:16:50 است. 4:50 بعد از ظهر جمعه 15 مهر ماه 10 ربیع الاول گنج سعادت برنامه بعدی که تقدیمتون میشه 25 دقیقه تقریبا 17:15 50 ربع هم میتونید زلال احکام رو بشنوید، 17:40 هم ویژه برنامه خانه دوست تقدیمتون میشه. هنگام اذان مغرب در شهر مقدس قم ساعت 18:01 خواهد بود.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. امیدوارم که انشالله هر کجای میهن عزیز اسلامیمون که هستید در سایه سار امن ایمان دلهاتون مملو و از نور هدایت اهل بیت علیهم السلام باشه و انشالله لحظه هاتون مالامال از شادی و ایمان به خدای تبارک و تعالی. در خدمت شما هستیم با برنامه گنج سعادت، برنامه‌ای که در اون استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایت اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو تبیین میکنن تا بتونیم در سایه عمل به این راهکارها انشاءالله فضیلت‌های اخلاقی رو نهادینه و تقویت بکنیم و اگر رذیله‌ای رو هم پیدا میکنیم اون رو رفع و برطرفش بکنیم. موضوعی که تو این برنامه و احتمالاً چند برنامه آینده استاد الهی میخوان برای ما مطالب رو در خصوص اون مطرح بکنن، یک موضوعی که همه ما چه بخواهیم چه نخواهیم باهاش سر و کار داریم، موضوعی که قسمتی از اون رو خدای تبارک و تعالی به عهده داره و قسمتی از اون رو وجدان درونی ما به عهده داره که این وجدان ما رو کمک میکنن ملائکه و انبیاء الهی و ائمه هدا علیهم السلام با تبیین راهکارها و ارائه راهکارهایی که به درد ما میخوره و باید اونها عمل بکنیم. بخواییم بریم سراغ یک موضوعی که شیطان تمام هم و غم خودش رو قرار داده تا ما نسبت به این مسیر گمراه بشیم و از اون دور بشیم. بخواییم بریم سراغ هدایت، اسباب و موانع هدایت و اینکه واقعا بپرسیم چرا نمیشه راه درست رو، راه هدایت رو طی کرد و این مسیر مستقیم رو حرکت بکنیم و عمل بکنیم. این موضوعی که انشاءالله میخواییم تو این برنامه احتمالاً چند برنامه آینده از استاد الهی در خصوص اون بپرسیم. حاجی الهی سلام عرض میکنم خدمت
شما. سلام علیکم و رحمت الله.
خدا به شما سلامتی بده. خیلی متشکرم، قبول زحمت کردید. حاجا هدایت یک موضوعی که توی قرآن و آموزه های اهل بیت علیهم السلام خیلی روش تاکید شده، خیلی تعبیرهای مختلفی براش داریم، خیلی بیانات خاصی براش داریم، حتی توی قرآن هم صراحتا بهش اشاره شده. پس ما چرا هدایت نمیشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم که نه اینکه هدایت نمیشیم، ما توی هدایتیم و هدایت رو هم پذیرفتیم، ولی موانع هم داریم. ما موانع رو تا برطرف نکنیم، آش همان آش و کاسه هم همان کاسه، هیچ تغییری
نمیشه،
اتفاق نمیفته. ببینید، اگه من بنا بذارم به این که آدم بدی باشم، همه خوبیارم بلد باشم، خوب نمیشم، چون بنا گذاشتم. علم من کاری انجام نمیده، اراده من اینه که میخوام بد باشم.
حسم کسی که ارادهش این باشه که بد باشه.
ببینید، بد بودن به این معنا، مثلا طمع
درست،
طمع در وجود منو به بدی میکشونه. خب من اینو نمیخوام دست بردارم. خود بزرگ بینی نمیخوام دست بردارم. غرور نمیخوام دست بردارم، با اینکه میدونم غرور بده.
تو باب رذائل دیگه
ببینید، علمش هم من دارم.
درسته.
خب حالا اینجا چی پیش میاد؟ این مسئله مهم اتفاق میفته، به اینکه من بفهمم توی مسیر هدایت چه اتفاقی میخواد در موتور محرکه من ایجاد بشه من مسیر هدایت رو تقویت کنم یا از هدایت برگردم.
درسته.
ببین روی این نکته باید یه مقداری ما با عزیزان شنوندمون یه خورده تعامل داشته باشیم که این بعد بحث خوب واضح بشه، روشن بشه. ببینید سرمایه ما در انتخاب مسیر و اینکه من یه راهی رو دارم میرم، اونی که در وجود منه، عقل منه، همه اتفاقاتی که قرار به نحوی در وجود من بیفته تا من مسیر درست رو برم، این تأثیرات روی عقل منه.
درسته.
نه جایی دیگه. اگر عقل من نورانی شد، پذیرفت، هوا و هوس ازش دور شد، آرزوها ازش
دور شد،
دور شد، اون عقل موند، خود عقل که ما میگیم به ما هوه هوه، یعنی عقل شد و خودش دیگه، ما احتیاج به چیزی نداریم که عقل ما رو راه میبره. پس ببینید من میخوام از زن شنونده رو برسونم به این که کار سختی نباید اتفاق بیفته.
خیلی سخت
کار پیچیده‌ای نباید اتفاق بیفته. یعنی چی؟ مثل اونی که الان من به شما میگم که آقا شما 3 روز مواظب غذا خوردنت باش، ترشی نخوری، نخوری، نخور، خوب میشی. اون خوب شدنه خیلی مهمه. اینم 3 روزه بعد شما شروع میکنی به خوردن، اتفاق نمیفته. اگر به من خدا عقل نداده بود، من مثل گاو و گوسفند و گرگ و اینا بودم، اصلا موضوع نداشت تربیت من.
درست.
موضوع نداشت انبیا بیان، چون من ندارم. خب حالا که من اون عقل رو دارم، اون تحفه نورانی رو خدا به من داده و همه امر، ببین شما پیغمبر اومده، اومده باشه، جبرائیل اومده، اومده باشه، قرآن نازل شده، شده باشه، امیرالمومنین اومده، باشه، 12 امام اومدن، باشه، من نپذیرفتم، هیچ انگاری چی نیومده. این به همین سادگی، به همین سادگی، یعنی همه اینا اومدن، دستشونم پره، در اختیار منم هست.
این چون عقل من عقل نیست از این استفاده
نمیپذیرم. نه، نه که عقل نیست، اگه عقل نباشه که تکلیف ندارم.
نه، همین منظورم از این که عقل من، یعنی عقلی که سالم نیست، هدایت نشده.
نه نه، اونم نیست. همین این اصلا بحث همینجاست. خیلی دقیق شما الان گفتید. ببین همینجاست. یعنی به این هستش که من تن بدم، بپذیرم. ببین مثل شما میگه یه آدمی که میتونه لجبازی کنه،
بله،
بنا میذاره به لجبازی.
درست.
درست شد؟ پس بنا میذاره، میتونه لجبازی
نکن،
تموم شد. حالا من از شما میپرسم، این که بنا میذاره به لجبازی سخت تره یا بنا نمیذاره؟ خب بنا نمیذاره خیلی آسونه، بنا میذاره خیلی زحمت داره به خودش میده.
اون یه عادت کرده به لجبازی،
هزینه شو باید بده، اونم میدونه هزینه داره.
نه، برای اونم راحته لجبازی نکنه.
بله خیلی راحته. این یه چیز علکی میاد تو ذهنش فکر میکنه اگه لجبازی کنه فلان، داره خودشو نابود میکنه. هیچ کس با لجبازی به جایی نرسیده. پس ببینید من یه عقلی تعریف شده استاندارد با همه خصوصیات عالی در وجود من و شما گذاشته شده. آقای بهجت همین عقلی که الان پیش شماست، پیش منه، از اون عقل استفاده کرده، شده آقای بهجت، شده آقای خمینی. درست شد؟
بله.
خب من استفاده نکردم، همون عقله، همون عقل نورانی که به او داده به منم داده خدا. اون بنا گذاشته بشه. یه بچه‌ای که حرف باباش گوش میکنه، یه بچه‌ای دیگه که حرف باباش رو مخالفت میکنه. یعنی ما فرضمون اینه که دو تا عاقل،
درست،
این بنا گذاشته حرف باباشو گوش کنه، هم برای باباش خوبه.